به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند، این جلسه به دنبال بحث دفعه گذشته درباره گام سوم اهداف ماه رمضان، روزه رمضان. در جلسه گذشته عرض کردم که معمولا اگه از مردم سوال بکنید که روزه رمضان برای چه هدف و چه منظوری هست، قاعدتا تعریفایی که میکنن حالا روی جنبه سلامت و بهداشت روح و روان و جسم انسانه، یا اینکه به یاد فقرا باشیم، یا به سختی و رنج و مشکلات عادت پیدا بکنیم و الی آخر. ولی عرض کردم که در قرآن آیات 183 تا 187 سوره بقره سه هدف برای روزه رمضان تعریف کرده. اولینش به اصطلاح قرآنی تقواست. تقوا همون تسلط بر نفس، مهار کردن خواهش‌های نفسانی. این ریشه تقوا از همون وقایه میاد. یه جاهایی انسان باید بتونه ترمز بکنه، جلوی خشم و شهوت و آز و بسیاری از غرایزش رو بگیره اگر تجاوز به حقوق دیگران هستش. در اصطلاح انگلیسی عرض کردم تقوا همون سلف کنترل هست، که آدم کنترل خودش رو، مهارش رو داشته باشه. این اولین درسی است که در همون اولین آیه میاد که میگه این ماه صیام، صیام هم عرض کردم یعنی نکردن ها. اگر نماز رو باید خوند، حج رو مثلا باید رفت، انفاق رو باید کرد، روزه یک سلسله نکردن هاست. نخوردن، نیاشامیدن در یک ساعت معین، دروغ نگفتن، تهمت نزدن، توهین نکردن و همه اون چیزهایی که لازمه امنیته که مردم از دست و زبان ما در امان باشن و خودمون به امنیت و آرامش برسیم. این درس اولش بود. دوم مسئله زمان روزه رو عرض کردم که در ماه رمضانه. چرا ماه رمضان؟ برای این که درش قرآن نازل شده. قرآن برای این که هدن لناس، برای توده مردم یک هدایت عام هست و بینات من الهدا و هدایت های تبیین یافته تر، پیش رفته تر، مثل همه رشته های علمی، ادبی، هنری، غیره. در یک نقطه خاصی نیست، در واقع این همچنان با رشد انسان پیشرفت میکنه. و سومی و الفرقان، به شما یک محک و معیار شناخت حق و باطل رو میده. یعنی یه شخصیت قرآنی پیدا میکنید که در برخورد با مسائل و مشکلات زمان خودتون بتونید متناسب با اون زمینه هایی که آموختید بتونید مشکل خودتون حل بکنید. از نظر حق و باطل عرض میکنم، نه مسائل علمی و غیر از اون. خب گام سومش که به اجمال برگزار شد دفعه گذشته، مسئله دعا بود که بعد از این که انسان خودش رو کنترل کرد، مهار کرد نفس خودش رو، ارادش رو تقویت کرد که بتونه یه کارهایی رو نکنه، و بعدم در ماه نزول قرآن یک ماه وقت داره که شکر این کتاب رو به جا بیاره. شکر رو هم توضیح دادم خدمتون، ساده ترینش احساس قلبیه که این نعمت از کجا اومده، بعد زبانیه و بعد عملیه که گفت اعملوا آل داوود شکرن، عمل کنید شکر رو. یعنی این نعمت هدایت، این کتاب راهنمای عمل، این نسخه شفا بخش کمبودهای شخصیتی و مشکلاتی که انسان داره، از طریق کتاب اخلاق، کتابی که صفات خدا رو درش ذکر کرده، شفا پیدا میکنه. این درس دوم بود که به تفصیل توضیح دادم، یا هدف دوم. و سومیش به پیامبر میگه حالا اگر در این خودسازی ها و آشنا شدن با این ارزش های خدایی قرآن کسی سراغ منو از تو گرفت. یعنی اکثر مردم دنبال اینن که خب این ایامو بگذرونن و مثلا یه ثوابی رو به دست بیارن. کمتر کسانی هست که سراغ اون مبدع رو میگیرن، اون در واقع منشأ اصلی همه این نیکویی ها، رب ذوالجلال و الاکرام. میگه خب من که نزدیکم، من که دور نیستم. خودشون دور شدن، یعنی در واقع حجاب و پرده اصلی خود انسان هاست که به سمت ایگوها و منیت های خودشون رفتن. بنابراین نزدیکم عجیب و دعوت دایزا دعانه، اگر کسی من رو بخواند، یعنی از خواسته ها و حوائج مادی خودش بیاد بیرون، خدا رو بخواد، حتما اجابت میشه. حالا تو این جلسه میخوام درجه به این بخش سوم خدمتون سخنانی رو عرض بکنم، مسئله دعا، اجابت دعا و در واقع رشد انسان. خب دفعه گذشته به بعضی از مطالبی که از بزرگان در این مورد رسیده اشاراتی کردم، حالا اضافه میکنم. از جمله سخنی است از امام علی علیه السلام، ایشون میفرمند که کم من صائم، چه بسیاری روزه داری که لیس له من صیامه الا الجوع و الظما، جوع و الظما، از روزه دستاوردی، نتیجه و محصولی جز یه سی روزی گرسنگی و تشنگی هیچ چی به دست نیاورده. و کم من قائم، چه بسیاری روزه دارانی که شب بلند میشن حالا برای دعا و ارتباط با خدا و سحر و هر چیزی، لیس له من قیامه الا الانا اول، جو از این شب بیدار شدنش جز خستگی و بیخوابی دستاوردی نداره. یعنی شبان بلند شده، یک ماه بیخوابی گرفتن، بدخوابی بعد از سحر و دستاوردی نبوده. بعد میفرماید حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، خوش به حال زیرکان. اکیاس یعنی کسانی که کیاست دارن، زیرکی دارن، و افطار اونها. میفرماید که جعل الله طاعته غنیمتا للاکیاس، خداوند طاعتش رو یک نوع غنیمت، سود و بهره برداری برای زیرکان قرار داده. بنابراین زیرکی میخواد هر عبادتی، دلار راست شدن نیست، به صورت فرمال یه کارهای مکانیکی انجام دادن نیست، نخوردن و نیاشامیدن نیست، اینا یه ظاهرشه، ابتداش هست، از چیزی آغاز کرده که برای همه انسان ها مشترکه. در واقع همه انسان ها بالاخره در روز باید غذا بخورن، آب بخورن. بنابراین از این بیس، از این پایه اصلی شروع شده، ولی مهمترینش شاید روزه چشم، روزه زبانه که هر سخنی رو انسان نگه مهار بکنه، کنترل بکنه عواطف و احساساتشه. دست پاس که نره در مسیری که حق نیست دستش روی کسی بلند نشه، و الی آخر تمام وجود باید در حال روزه باشن. اما این گام سومش که مسئله در واقع دعا هست، دعا هم که در واقع اساره روزه است، یعنی گام سومه. اگه سه گام، این پرش سه گام تصور بکنیم، گام اول تقواست به معنای سلف کنترل، گام دوم شکر به معنای بهره برداری از امکانات، اونچه که داریم یک بهره برداری بهینه بکنیم در مسیر درست، و سومیش در واقع خواستن یک اهداف بالاتر، آرمانهای مرتفعتری که باعث رشد ما بشه. رشد هم در قرآن هم به سن بلوغ میگن رشد، ولی این ابتدا و آغاز رشد که عقلانیت حاکم میشه، ولی خیلی جایگاه بالایی داره رشد در قرآن. حتی به پیامبر اسلام میگه نگو من فردا فلان کار میکنم مگر خدا بخواد، و بگو که رب زدنی علمن، خدایا به من علم بده، من رو در واقع به رشد برسون. پس حتی پیامبرم در واقع احتیاج به رشد دائمی داره، میگه منو هدایت بکن به راه رشد. حتی حضرت موسی هم میگه با اینکه پیامبر بود دنبال رشد بود، شنیده بوده یا الهام شده بوده که یه بنده‌ای که حالا مفسرین گفتن خضر وجود داره، و موسی راه طولانی رو در پیش میگیره که اون رو پیدا بکنه و در مکتب او درس بیاموزه. وقتی میرسه بهش میگه هل تعلمنی مما علمت من رشدن، آیا ممکنه از اون رشدی که خدا به تو تعلیم داده به منم تعلیم بدی؟ حالا خیلی مفصل، نمیخوام وارد بحث رشد بشم، که از واژه های کلیدی قرآن هستش که چگونه این رشد از در واقع سن بلوغ الی ابد ادامه داره. یعنی حتی پیامبران هم دنبال این رشد و آگاهی بودن، یعنی هرچی بلوغ انسان بالاتر بره. از جمله پس خود دعا هم در واقع شامل همین مسئله زیرکی، هوشمندی که دعا رو درست انجام آدم بده. بنابراین عنوان عرایزم رو من در این جلسه هنر دعا گذاشتم، هنر دعا کردن. بنابراین اینم خیلی مهمه که آدم چی بخواد از خدا. این از در واقع وامدار شعریست از مولوی هستم که میگه: گفت یا رب توبه کردم زین شتاب، چون تو در بستی تو هم کن فتح باب. یعنی من توبه کردم و حالا آمدم به سوی تو. بعد میگه که بر سر خرقه شدن بار دیگر، حالا خرقه اون مثلا عبادت رو پوشیده و حالا در محراب قرار گرفته، بر سر خرقه شدن بار دیگر در دعا کردن بودم هم بی هنر. دعا کردنم هنرش رو ندارم. کو هنر؟ چه هنری من دارم؟ کو من؟ من کجام؟ در کدوم موقعیتم؟ کو کجا دل مستوی؟ من کجا اون دل صاف، دل پاک، دل نورانی رو دارم؟ دلهای ما همه زنگار در واقع تعلقات دنیا گرفته. کو هنر؟ کو من؟ کجا دل مستوی؟ این همه عکس تو است و خود تویی. اگرم حالا به یاد تو افتادم، این تصویر توی که در دل من قرار گرفته، اصلشم توی، توی که این امکان رو به من بخشیدی، این توفیق رو به من دادی، این استعداد رو به انسان دادی که بتونن از سطح حوائج مادی، از سطح زندگی روزمره، از غرایز بیان بالا، یه چیزایی بخوان که به هر حال موجودات دیگه فاقد این استعداد هستن. خب میبینیم که در واقع چطور این بزرگان، بزرگان ما هم هنری میدونستن که خود دعا کردنم هنر میخواد. در جای دیگه میگه: یاد ده ما را سخنهای دقیق. خدایا سخنهای دقیق، یعنی درست، سخنهای سنجیده به ما یاد بده. یاد ده ما را سخنهای دقیق تا تو را رحم آورد هان ای رفیق، تا موجب جلب رحمت تو بشه. هم دعا از تو اجابت، هم ز تو ایمنی از تو محابت، هم ز تو گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن. در واقع در همه این چیزها رو میگه دیگه، که در واقع یه هنره. مصلحی تو ای تو صاحب سخن، در واقع سلطان سخن، تو سخنت در واقع تمام هدایت هات هست. اتفاقا از امام علی هم درباره در واقع همین نحوه دعا کردن یک دعایی هست که برای خودشون میکنن. میگن: اللهم ان فهمت عن مسئلتی، بار خدایا اگر من در اون درخواستم دچار ابهام شدم، نمیدونستم، اون شناخت رو پیدا نکردم که از تو چی بخوام. ان فهمت عن مسئلتی او امیت عن طلبتی، یا اون مطلوبم، اون ایدئالم، اون هدفی که باید دنبالش باشم، امیتو یعنی چشمم مثل این که بصیرت دیدن اون رو نداره. اگر چنین هست که گیج موندم که چی از تو بخوام، یا بصیرتم به اون چیزی که واقعا هست نرسیده، فدلنی علی مصالحی، خودت منو به اون مصلحتم راهنمایی کن، در واقع دلیلش رو در دل من بیانداز. فدلنی علی مصالحی و خذ به قلبی علی مراشدی، دل منو به اون سمت و سویی که در اونجا رشد میکنم علاقه من بکن. ببینید چقدر دعای بالاییه که آدم به جایی که خودش در واقع بخواد میگه حتی اونو به دل من الهام بکن، که مصلحت من در چیه، چی رو بخوانم، دنبال چی برم، و حتی عشق و علاقه قلبی منو، چون آدم ها بالاخره ما همه در این معرض هستیم که به چیزهایی تو زندگی دل ببندیم. به همین زندگی مادی، یعنی آمال و آرزوهامونی که مثلا یه ماشین مدل بالا، یه خونه خیلی بزرگتر، یه باقی، یه ویلایی، نمیدونم، همه چیزهایی که بالاخره اکثر انسانها دنبالش هستن. اینا نمیخوام بگم بده، ولی اینا آمال و آرزوهای آدم نمیتونه باشه. اینا وسایل زندگیه. بالاخره همه ماشین لازم داره، همه خونه لازم داره تا حدی که به هر حال نیازهای ما رو برطرف بکنه. ولی میدونید خب انسان انقدر موجود بی‌نهایت طلبیه که هیچ وقت از هیچ چیزی سیر نمیشه. ممکنه که اینم یه ایدئالی برای خودش بشه که من میخوام مثلا 10 تا 20 تا برج داشته باشم، تو هر جای ویلا داشته باشم. خب اینا دیگه همه عمر آدم میشه صرف پرداختن به اونها، حفظ اونها و نگهداری اونها و همه دلشوره ها از این که دستم بگیرن و چی شد و چی نشد. میگه بنابراین دل من علاقمند به چیزهایی بکن که درش من رشد میکنم. بنابراین این خیلی مهمه که دعای انسان در چه چیزهایی باشه. چه بسا ممکنه دعاهای ما شرکامیز باشه، هم خدا و هم خورما رو خواستن، مثل اینکه از خدا میخوایم ولی خواسته ها یا شرکامیزه یا نه معلوم نیست که به نفع ما باشه. که اتفاقا در مثنوی مولوی خیلی نمونه هایی از اینها آورده، به زبان زیبای فارسی خیلی ساده اینا رو نشون داده به ما. خب در واقع این از سخنان خود مولوی هم هست، میگه از خدا غیر خدا را خواستن. میگه از خدا باید چیزی بخوایم که به خود خدا ارتباط پیدا میکنه، به صفات او پیدا میکنه. از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونیست. این پندار توی که یه چیزی بهت اضافه میشه. دعا بکنی نمیدونم پولم، زندگیم، نمیدونم منافع مادی، ظن افزونیست و کلی کاستن. این در واقع کاهشه. در قرآن هم هیچ چه نگفته که هر چی شما بخواین من اجابت میکنم. این که اصلا عملی نیست، شدنی نیست، چون دعاهای ما ضد و نقیض ممکنه باشه. این دعا کنه فلانی رو خدا از روی زمین وردار، اون دعا بکنه این وردار، علیه همدیگه دعا بکنیم. تازه خدا عقل و فهم و درک و شعور به ما داده، دست و پا داده بریم دنبال این مسائل. پیامبر و اهل بیتمون هم هیچ وقت مریض میشدن که دست به دعا نمیبردن که خدای ما رو شفا بده، میرفتن سراغ پزشک، درمان میکردن. در واقع اگه پول نداشتن که نمیگفتن خدایا پول بده، کار میکرده. اینا دیگه خیلی روشنه. حتی فرض کنید پیامبر که مریض شدن، اهل بیتشون نشستن که دعا کنن که خب شفا پیدا کنه، خدایا شفا بده. امام اول شیعیان وقتی که خب ضربه خوردن، فرزندانشون امام حسن و امام حسین نیمدن که دعا کنن که خب خدایا پدر ما رو شفا بده. خب اونایی که دیگه سینه های پاکی داشتن، دل های نورانی داشتن، خب به هر حال این کارو قاعدتا اونطوری که رسم توی جامعه ما، خب اونا این کارو میکردن. ولی میبینیم که نه، اونا راه درست بشری رو طی میکردن. از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونیست و کلی کاستن. بعدم توضیح میده خاصه عمری غرق در بیگانگی. یه عمری آدم بیگانه بوده با حقیقت، با خدا، به خصوص وقتی که حالا یه ماه میرسه، ماه رمضانی میرسه که باید خدا بره. میگه اینه اینه که در حضور شیر رو بهشانگی، مثل این که در حضور شیر آدم بره ولی در واقع با شأن روباه. میگه وقتی اونجا رفتی دیگه در برابر بزرگی قرار داری. قرآنم میگه اگر بندگان من سراغ منو از تو گرفتن، اذا سألک عبادی عنی، از من سراغ من گرفتن، نه که سراغ حوائج خودشون، من که نزدیکم، دور نیستم. یا در جایی که این وقتی کسی مشکلی پیدا میکنه میگن امن یجیب، و بخونین امن یجیب المضطر اذا دعاه. نمیگه خدا میخوان که این مشکل برطرف بشه، موقعی که اونو میخوانند. امن یجیب المضطر، اون کسی که به اضطرار رسیده، اذا دعاه، که خدا رو میخوانند، دنبالش هم نمیخونن معمولا این دعا رو. میگه یجعلکم خلفاء اول خلفاء فی الارض، یعنی نشون میده دعای ملت که وقتی مورد در واقع ظلم و ستم و شکنجه و مشکلات ناشی از یه حکومت ستمگر و طاغوتی قرار گرفته، میگن خدایا مضطر شدیم، هیچ راه حلی نیست، هیچ توانی نداریم، یک رژیم سرکوبگره. دنبال آیه رو معمولا نمیخونن، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء فی الارض، یعنی ملت حاکم میشه به سرنوشت خودش. بنابراین نشون میده که این خواسته هایی که اجابت میشه در واقع خواسته های فردی، شخصی و مالی نیست. یا میگه خداوند شما رو شما دعا میکنین رو خداوند اجابت میکنه، و ازا دعاه و وقتی که او رو بخوانید. خب این یه نکته خیلی مهمه در دعا که خدا رو خواستن. ذات خدا رو هم که کسی نمیدونه چجوریه، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، یا لیسه کمثله شی، یک کسی، یه موجودی، خدایی که هم اوله و هم آخره، هم ظاهریه هم باطنیه، هیچی هم مثل او نیست. کسی که ذات خدا رو که نمیخواد، صفات خدا رو میخواد. خدا علیمه، تو اگه علم بخوای، تو اگه حکمت بخوای، خدا غفوره، اگه تو هم بخوای بخشنده بشی، دیگران بد کردن بتونی ببخشی، خدا عفوه، اگه عفو بکنی. خدا رحمانه، رحمت شامل همه میشه، رحمانیت عام. رحیم، رحمت خاص داره. خدا شفیق، خدا رفیق، حدود هزار تا از این اسامی تو این دعای جوشن کبیرم که در این ماه میخونن خب هست دیگه. یعنی تو در درونت یک انگیزه اگر پیدا بشه برای رسیدن به این صفات خدایی، یک شخصیت خدایی پیدا کنی، اونطور که پیامبرم فرمودن تخلقو به اخلاق الله، اخلاق خدایی یاد بگیرید. خود پیامبرم در قرآن اومده میگه انک لعلی خلق عظیم، تو بر یک اخلاق عظیمی بودی. خب اگر هم چیزهایی رو بخوایم، خب پس باید یاد بگیریم چگونه دعا بکنیم. در قرآن اومده میگه، بعضی از مردم میگن ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا بار خدایا بده به ما تو دنیا، یعنی خواسته هاشون هرچی بیشتر مادیات رو جمع کردنه. میگه ولی بعضی ها میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، اون چیزایی که نیکوست به نفع رشد و کمالشون میشه یا از راه درست کسب شده. در ضمن و فی الاخرت حسنه، تنها دنیا رو هم نمیخوان، ابدیت رو هم آرزو میکنن. و دیگه چی؟ فقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، ما رو از آثار و عوارض اعمالمون، عواقبش نجات بده، پاک بکن اون به اصطلاح گذشته چرکین ما رو. پس نشون میده که خیلی میتونه دعا گسترده باشه. در قرآن بارها گفته که من کان یرید العاجله، هر کسی که این دنیایی که با عجله با شتاب داره میگذره، زمان به سرعت میگذره، اراده بکنه، یعنی بیفته دنبال دنیا با شتاب هرچی بیشتر، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، ما هم به همون شدتی که اون شتاب میکنه، عجله میکنه، براش عجله میکنیم. ما که میگه یعنی سیستم جهانم همراهی میکنه با او، البته طبق مشیتی، طبق نظاماتی، ولی خب این نصیبی در آخرت نداره، چیزی برای ابدیتش فراهم نکرده. ولی میگه که، یا میگه این که کسی اگه عجله داشته، یه جا میگه من کان یرید و حیات دنیا و زینتها، اگر کسی دنبال زندگی دنیا باشه و زینتها و زیبایی دنیا، نقطه منها بهش میدیم. یه جا میگه من کان یرید و ثواب دنیا، ثواب یعنی باستاب نتیجه دنیا را، اونم میگه بهش میدیم. یه جا میگه من کان یرید و حرس دنیا، حرس با سه نقطه، یعنی کشتزار، دنیا رو تشبیه میکنه به یک کشتزاری که هر کی هرچی بکاره به نتیجهش میرسه، یعنی از دنیا فقط این کشت مادیات رو میخواد، نقطه منها. بعد میگه کلن نومد، ما همه رو مدد میرسونیم، هاولا و هاولا، هم این دنیا طلبان رو و هم آخرت طلبان رو، همه رو کمک میکنیم. و ما کان عطا ربک محذورا، بخشش پروردگارت که از کسی بازداشته شده نیست، یعنی جهان مثل یه دانشگاه است، هر کی هر رشته ای رو بخواد بخونه در اون مدت کمکش میکنن، میخواد پزشکی بخونه، مهندسی بخونه، حقوق بخونه، کشاورزی بخونه، میخواد هیچی هم نخونه، میخواد فقط ورزش بکنه، امکانات ورزشی در اختیارش قرار میدن، میخواد هنر بخونه، اگرم کاری هم نداشته باشه، هیچ که هنری هم به خرج نده، درسی هم نخونه، در دانشگاه هستی، خدا کسی رو بیرون نمیکنه از اینجا، تا آخر عمرش هم رزق خودش رو به اون میده. ولی میگه که انتظار نداشته باش توی لیسانس مثلا پزشکی یا مهندسی یا هر چیز دیگه بگیری، تو چیزی نخوندی. من به هر کسی در اون مسیری که خودش انتخاب کرده در مدت حیات دنیا که مهلت دادم، فمهل الکافرین امهل هم رویدا، مهلت بده به اونا که حتی خدا رو قبول ندارن، انکار میکنن، فاملی لهم، من بهشون مهلت میدم، میدان بهشون میدم. خب حالا که تو دنیا دار ابتلاست، دار آزمونه، در واقع خداوند اختیاری که داده فقط به مسلمونا، به مؤمنین که نداده، به همه اختیار داده. خب میگه که اون دعایی هم که شما بکنید خداوند کمک میکنه، این دعا به معنای خواسته است. خب این پس یه هنری میخواد که آدم از خدا چی بخواد. بنابراین احتیاجی به یک نوع در واقع بصیرت داره. در این مثنوی مولوی هست، میگه، اشاره میکنه به اون قصه حضرت موسی که بعد از اینکه 10 سالی در خانه اون صالح بزرگ بود، اون مرد بزرگ که با دختر اونم ازدواج میکنه و بعد از 10 سال از خانه او در واقع جدا میشن، میرن که زندگی خودشون رو تشکیل بدن. در یک شب سرد و تاریکی بوده که جدا شدن از اون خانواده، به سمتی حالا دارم میگه وقتی موسی رفت اونجا، در واقع اون نورانیتی بود که او رو جذب کرده بود، که حالا داستانش مفصله. مولانا میگه که نوری موسی آن را نار دید و نور بود، موسی آتش دید، ولی وقتی رفت در اون مکان کوه طور نور بود، نار دید ولی نور بود، زنگی پنداشتیم شب را حور بود. میگه چه بسا ممکنه ما مثل سیاه زنگی چیزی رو سیاه ببینیم ولی حوری است. در واقع میخواد بگه این تفاوت‌های دید ما با واقعیت. میگه بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. خدایا ما از تو فقط یه دیده میخوایم، یه بصیرت میخوایم تا این دریای بصیرت رو نپوشونه. میگه دنبالش میگه ساحران را چشم چون رست از اما، ساحرانی که زمان موسی بودن، اونایی که یک عمر رزق خدا رو میخوردن ولی نوکری فرعون رو میکردند، فرعون اینا رو بسیج کرده بود که مقابله کنن با موسی. میگه این ساحران را چشم چون رست از اما، چشمشون از اون کوری که ندیده بودن حقیقت رو، بعد از اینکه معجزه موسی رو میبینند، اون در واقع حالا به صورت سمبولیک تو قرآن اینا رو مطرح کرده، میگه ناگهان بیدار شدند. ساحران را چشم چون رست از اما، کف زنان بودند بی این دست و پا. چون فرعون تهدید کرد که حالا که بدون اجازه من به موسی ایمان آوردید، دست و پای شما رو در جهت عکس قطع خواهم کرد. اونها هم گفتن لا زیره انا الى ربنا منقلبون، دیگه باکی نداریم، ما دیگه منقلب شدیم، ما دیگه متحول شدیم به سوی پروردگارمون. و اینا رو میکشه فرعون، دست و پاشون رو در جهت عکس هم قطع میکنه. اینجا مولوی میگه در حالی که دست و پاشون هم قطع کرده بودن، البته اینا نه که اتفاق به این شکل افتاده باشه، کف زنان بودن بی این دست و پا، یعنی دیگه مهم نیست که حالا دست و پاشون هم قطع بکنه. میگه این چطور شد که یه همچه حالتی برای ساحران پیدا شد؟ همین که آگاه شدن، بیدار شدن، چشم بصیرتشون رو حقایقی که موسی آورده بود باز شد. بعد میگه چشم بند خلق جز اسباب نیست. چیه که خلق و انسانها رو چشم و میبنده کور میکنه؟ همین اسباب دنیاست، خونه، زندگی، ماشین، حساب بانکی، نمیدونم بیتکوین، این پولای الکترونیک و امثال این چیزا که همه صبح تا شب دارن دنبالش میدوئن. چشم بند خلق جز اسباب نیست، هر که لرزد بر سبب ز اصحاب نیست. هر کسی با این چیزا تو دنیا بلرزه پاش سوس بشه جز اصحاب نیست، جز یاران پیامبر نیست. خب این در واقع اشاراتی است که حتی به اینکه چگونه بصیرت لازمه آدم داشته باشه اشاراتی مولوی کرده. در جای دیگه دیده را نادیده خود انگاشتم، باز زنبیل دعا برداشتم. میگه فکر کردم حالا من بصیرتی دارم و زنبیل دعا رو برداشتم، چون الف چیزی ندارم ای کریم. الف یه خط دیگه، من هیچی ندارم جز الف چیزی ندارم ای کریم، جز دلی دلتنگتر از چشم میم. شما یه میم بنویسید اون چقدر کوچیکه. میگه این الف و میم ام بوده ماست، الف و پلو میم بذاریم میشه ام. ام یعنی مادر، یعنی اصل، اساس. اساس من، اساسی که دارم اما الف و لامیست که ام شده. الف هم که هیچی نداره، بصیرت هم که تنگتر از چشم در واقع اون چیز هست، این میمه. در زمان بیهوشی خود هیچ من، وقتی که حالم نیست دنبال دنیام هیچم. در زمان هوش اندر پیچ من، وقتی هم که در واقع هوشمندم پیچ در پیچ این بر اون بر برو. حالا خیلی مفصله، خیلی زیبا توضیح میده که چگونه با خدا باید در واقع راز و نیاز کرد و دعا قلمروش کجاست، سقفش کجاست. اتفاقا یک نامه ای امام علی به فرزند بزرگشون نوشتند که در نهج البلاغه هست. این نامه رو می‌نویسند که از جنگ صفین وقتی که برمیگشتند امام علی در زمان خلافتشون، در یه اردوگاه نظامی که نشسته بودند شروع می‌کنند به یک نامه‌ای به پسر بزرگشون امام حسن. حالا اون موقع چند ساله بوده من نمی‌دونم. خیلی عجیبه که 14 قرن پیش در عربستان در اون روزگار جاهلیت یک پدری، اونم در اردوگاه نظامی که همه فکر و ذکر و هم غم انسان متوجه جنگ و دشمن و نمیدونم تجهیز قوا و تنظیم برنامه های جنگی، اونجا به فکر خانواده باشه و اساره های زندگیش رو برای فرزند بزرگش بنویسه. و این حدود 23 صفحه در نهج البلاغه فعلی هست، نامه فکر کنم 36 باشه، فصل 5 نهج البلاغه. در واقع اولم میگن که من دلم نمیامد برات بنویسم، میخواستم خودت همه چیز رو تجربه کنی تو زندگی، تحمیلی بر تو نباشه، ولی دیدم چون تو نه پاره تن من، همه وجود منی، من احساس کردم چون من رفتنی هستم، معلوم نیست چقدر دیگه بمونم، دلم نیامد این مطالب رو بر تو نوشتم، تو هم حالا خودت اختیار داری، میتونی بذاری کنار، خودت تجربه کنی، ولی من به نظرم میامد که این مطالب رو باهات در میون بگذارم. از خیلی مطالب گفتن، از جمله قسمتیش هم راجع به دعاست که این مقدمه عرایز من درباره این تیکش هست. به خصوص میفرماید که پسر جان، پسرکم، ان الذی بیده خزائن السماوات والارض، اون خدایی که همه خزینه های جهان، همه گنجینه های جهان، هر چی هستش در این جهان، اون خدایی که بیده، به دست اوز خزینه های جهان، قد اذن لکف دعا، به توی انسان اذن دعا داده، تو نه به منه در واقع فرزندشون، یعنی به انسان اذن دعا، یعنی امکان دعا کردن، و تکفل لک بالاجابه، اجابتش هم خودش تکفل کرده، گارانتی کرده، تضمین کرده. ببینید در هیچ کدوم از موجودات دنیا دعا نمی کنن، دعا مختص انسانه. شما هیچ سگی دیدید، هیچ شیر و ببر و پلنگی دیدید که چیز دیگه ای بخواد؟ همینه که این محدوده‌ای که زندگی میکنن، این تریتوریشون تضمین شده باشه، جفتی داشته باشن، طعمه و شکارم داشته باشن، دیگه چیزی نمیخوان. هیچ شیری نخواسته بره همه جنگل رو فتح بکنه. هیچ شیری نخواسته مثل انسان‌ها تو دریان بره حرکت کنه. هیچ شیری نخواسته که پرواز بکنه. انسان‌های اولیه شروع کردن، اول تنه درخت مثلا انداختن، حالا میچرخیده، بعد مسطح کردن، بعد پله پله این تجربه رو در طول صده ها هزار ها تکرار کردن تا امروز کشتی های 4-5 هزار نفر مسافر و کشتی های نفکش و غیره. تمرین که ما هم مثل پرندگان میتونیم پرواز کنیم، خب از قرن‌های 11-12 میلادی، دوران تمدن اسلامی هم عمدتاً اونها دورانی که غرب در تاریکی قرون وسطا بود، این تجربیات رو اونها در واقع کردن که تان در بعضی از نمایشگاه‌های علوم در امریکا هم حتی هست با تمام اون طرح‌ها و برنامه‌ها و اسامی اونهایی که چندین قرن قبل از این که برادران رایت و نمیدونم اونها این کار رو بکنن، این تجربیات پرواز و نه پرواز با هواپیما، از طریق چیزایی که مثل بال ساخته بودن و خیلی هاشون هم کشته شدن، این همه جزئیاتش هست. کدوم موجود میخواسته پرواز بکنه؟ کدوم موجود هوس کرده کره ماه بره، مریخ بره؟ این فقط مال انسانه. میگه اون کسی که تو را خلق کرده، قد اذن لک به دعا و تکفل لک به الاجابه. این نیست که فقط تو دعا بکنی و اجابت بشه. اصلا دعا برخلاف تصور ما، دعا تنها دینی نیست. دعا یعنی خواسته، خواسته انسان. دین دارا خواسته های آخرت هم دارن، خواسته های خدایی هم دارن، ولی هیچ انسانی به جز دعا نیست. در آخرین آیه سوره فرقان میگه قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاکم. پیامبر به مردم بگو اگه شما دعا نداشتین چی داشتید؟ یعبو ابا یعنی وزن. چه وزنی خدا تو این کفه ترازو برای شما میذاشت اگر دعا نداشتید؟ یعنی صفره، شما چیزی نبودید. بنابراین قیمت هر کسی اینه که چی میخواد. این فقط خودشو میخواد یا اینکه همسرش هم میخواد، این قیمت میره بالاتر، فرزندانش هم میخواد، یا فقط تو خانواده بسته شده، نه همسایه‌هاش هم میخواد، فامیل گسترده‌ش هم میخواد، همشهری‌هاش هم دوست داره، هموطنانش هم دوست داره، بشریت رو دوست داره، از بشریت هم به بالا، فقط دنیا خلاصه نشده که با انسانها، به حیوانات، به گیاهان، درختها، نمیخواد زمین و آسمان رو هم آلوده بکنه، هی میره بالاتر. میگه وزن شما به اینه که چی میخواید. حالا خب این انسانها قیمتشون اینطوری معلوم میشه دیگه. میگه این دعا، این گنجینه رو به دست تو داده و کلیدش هم به تو سپرده. کلیدش اینه که با دعا، قد جعل فی یدیک، در دو دست تو کلیدهای جهان رو قرار داده. و حالا خیلی مفصله، شما بخونید ببینید که چقدر شگفت‌آوره که در اون دوران یک کسی در واقع متوجه شده که دعا نه تنها جای دینیه، اصلا این وصف خود انسانه. حتی تو دعای کمیلی هم که همه میخونن، اون تو هم همینو میگن، میگن خدایا، خدایا من ببخش، اغفر لمن لا یملک الا الدعا، ببخش کسی رو که جز دعا مالک هیچی نیست. یعنی من جز دعا هیچی دیگه ندارم. زیاد تعجب میشه که چطور هیچی آدم نداره، برای که هیچ کدوم مال ما نیست. ما همه چیمون میشه از بین بره، همه اموالمون آتش سوزی بشه یا ازمون بگیرن، میتونن شخص رو حتی بگیرن، خونش رو مصادره بکنن، عمرش رو ازش بگیرن، زیر شکنجه ببرنش، هر آنچه که میخوان به زبون اون در بیارن. یعنی انقدر این بشکنه، انقدر تحت شکنجه و فشار قرار بده، هر چی میخوان بره مصاحبه بکنه، پدر مادرش هم بکشن، همسرش هم بکشن، هر چی داره، هر آنچه داره ازش بگیرن، ولی یه چیزو نمیتونن بگیرن، اون چیزی که میخواد، یعنی اون قلبش. هر چی بخوان اونا اعتراف میکنه، ولی دلشو که نمیتونن بگیرن. امام علی هم میفرماید اغفر لمن لا یملک الا الدعا، هیچ کی نمیتونه اینو از ما بگیره که دلمون چی میخواد. اغفر، ببخش کسی رو که رأس و ماله رجا، تنها سرمایش امیده. ما فقط امید رو داریم. این امیده که ما رو زنده نگه می‌داره. انسان با امید زنده است و اینی که حالا چی میخواد، یکی این که چی میخواد، یکی که میگه رأس و ماله، یعنی سرمایه من. حالا اگه یه تاجر با پول سرمایهش، اون پولی که داره باش تجارت میکنه، یک انسان سرمایهش چیه؟ رأس المال یعنی سرمایه، سرمایه رجای امید منه در واقع. پس این هستش که ما فقط چیزی که داریم دعاست و مهمترینشه. با دعا هم میتونیم به همه جا برسیم، حالا نه اینکه شخص خود انسان. من حالا آیه قرآنم براتون میخونم، یکی سوره جاسیه است، آیه 22 میگه خلق الله السماوات والارض بالحق. خداوند این عالم کهکشان ها 300-400 میلیون کهکشان رو آفریده. ولی تجزا کل نفسن به ما کسبت و هم لا یظلمون، تا هر انسانی به قدر اونچه که کسب میکنه بهش برسه و هیچ کسی مورد ظلم قرار نگیره. در همین سوره جاسیه آیات 29 تا 31 به پیامبر میگه فاعرض عن من تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات دنیا. پیامبر درگیر نشو، مخالفتی نکن با اون کسی که فاعرض عن من تولا عن ذکرنا، از یاد ما رو برگردونده، علاقه نداره به ما، خدا رو قبول نداره. ولم یورد الا الحیات دنیا، جز زندگی دنیا هیچی نمیخواد، اراده هیچی نداره. میگه ذالک مبلغ هم من العلم، ذالک مبلغ هم من العلم، این بلوغ علمیشه. مبلغ یعنی تا کجا رفته بالا، یعنی سقف خواسته های این شخص همین دنیاست. حالا تو ای از آخرت میخوای بگی، از خدا میخوای بگی و از اخلاقیات میخوای بگی، این هدفش، این تارگت و این به اصطلاح افق دیدش همین دنیاست، بیشتر از این نمیخواد. حالا تو همین آیه دنبالش میگه که ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه آنچه که در آسمان ها و زمینه، همه اینا متعلقه به خداست. برای چی؟ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنا، تا همه اونا که هر کار بدی هر کسی میکنه به دست آورده خودش برسه، اون کسانی هم که کار خوب میکنن به کار خودش. یعنی این جهان به صورت بالقوه، همینطوری که انسان روز اول وقتی خواست که تو دریاها بره که نرفت، قرنها طول کشید تا به امروز کشید، اون موقع که خواست پرواز کنه قرنها طول کشید. پس با این سرعتی که علم داره جلو میره، از کجا شما میدونید که 100 سال 200 سال 500 سال دیگه انسان نه تنها کهکشان راه شیری رو عبور کرده باشه، بلکه فراتر از اونم رفته باشه؟ ما الان باور نمیکنیم، کما اینکه 50 سال پیش پیشرفت‌های علمی امروز رو باور نمیکردن، در حالی که الان هر حدود 7 سال علم بشر داره دو برابر میشه. این یه تصاعد همچنان به سرعت تصاعد دسیس که داره جلوتر میره. به کجا خواهیم رسید؟ قرآن هم میگه اگر تونستین، ان استطعتم، اگر توانایی پیدا کردید، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، از اقطار تمام این کهکشان عبور کنید، فنفذوا، عبور کنید، ولی بدونید لا تنفذون الا بسلطان، جز با تسلط نمیتونید خارج بشین. تو سوره الرحمن اومده و بعد میگه در خروج از زمین چه خطراتی در برابر شماست که باید تسلط داشته باشید که بتونید عبور بکنید. پس سقف دعا، سقف یعنی خواسته های انسان. بازم تکرار میکنم، دعا تو فرهنگ ما متاسفانه به معنی دعای دیندارانه، دعا راجب انسان داره میگه. خواسته‌ای، سقفی برای خواسته های انسان وجود نداره در هیچ جهتی. این آیات روشن قرآنه. پس باید بدونیم که چی رو بخوایم. حالا که انسان، که خدا میگه لقد کرمنا بنی آدم، ما انسانو کرامت بخشیدیم و حملناهم فی البر و البحر، اون رو سوار کردیم بر دریاها و در زمین، چه افقی انسان برای پیشرفت داره. آیا اون وقت حیف نیستش که آدم به جایی که خود این که خدا رو بخواد به واسطه ها در واقع متوسل بشه، واسطه ها رو بزرگ بکنه، این دعایی که همین شبها میخونند در هم رادیو تلویزیون تو ایران خونده میشه و از قدیم بوده دعای سحر خونده میشه، من یه تیکه‌هایشو براتون میخونم. این 14 بار میگه خدایا من از تو، این چیزا رو 44 بار اللهم انی اسالک، خدایا از تو درخواست میکنم. چیزایی که میخواد چیه؟ نون و آب، پول، سلامتی. این 44 بار اسالک عرض کردم. خدایا انی اسالک من بهائک به ابهاه، خدایا من ارزش های تو رو میخوام از اونا. خدایا من جمالک به اجملهی و کل جمالک جمیل، همه زیبایی های تو رو از اونها میخوام، از اونا. من جلالک، از جلالت میخوام. من عظمتک، از اون عظمت هات. من نورک، نه اینکه اینا رو هم برای میخوام، یعنی حدی نداره. من رحمتک، من کلماتک، اینا چند صفحه است، من دارم فقط عنابینش میگم. من کمالک به اکملهی، عالی ترین مراحل کمال میخوام. من اسماء که، اسماء تو رو خداوند، این همه اسماءش، اسماء الحسنا که آمده. من عزت که، عزت تو میخوام، سقفم نمیذاره. من مشیت که، من قدرت که، من علم که، من قول که، من مسائل که، من شرف که به اشرفها، من سلطان که، من ملک که، من علو که، من که. آخرش هم میگه اللهم انی اسالک بما انت فیه من الشأن والجبروت، خدایا من از تمام اون چیزایی که نماد شأن و جبروت توست از اونا میخوام. و اسالک به کل شأن و جبروت وحده، همه این شأن و جبروتی که مختص تو هستش. ببینید چقدر اون بزرگانی که این اشارات قرآن رو که این همه میگه جهان هستی رو آفریدم برای اینکه این کمال در واقع تو هستش، این سخن پیامبر مکرم ماست، میگه خلقت الاشیاء لعجلک، تمام موجودات جهان و اشیاء و حیوانات خط کمالشون به سوی توه، یعنی انسان پیچیده ترین موجود روی کره زمینه. خلقت الاشیاء لعجلک، عجل یعنی سرآمد، رسیدن به عالی ترین جلوه کمال مادیه که انسان پیچیده ترین از نظر مغز و سازمان. و خلقتو کل عجلی، تو رو آفریدم برای سرآمد، رسیدن به همه، البته خدا که مطلقه، هیچ کسی به مطلق نمیرسه، یعنی حیات کره زمین از صفر آغاز شد به انسان کامل ترین رسید. تو پتانسیلی داری، خدا چون از روح خودش در تو دمیده، تو به سوی خدا لعجلی حرکت به سمت بی نهایت رشدی که انسان میتونه پیدا بکنه. حالا جالبه که وقتی این چنین هست، آدم بیاد خودش رو در واقع به یک ارزش های پایین تر بخواد بسنده بکنه. اگه من آورده باشم یه چیز خدمتون نشون بدم که بله فکر کنم در اینجا نباشه. این دعای در واقع ابو حمزه سومالی هستش که درس کردم تو این شبا میخونه. آره اینم هست اینجا، این از امام سجاد هستش. میگه الحمدلله الذی انادی کل ما شئت لحاجتی، من اون خدایی رو دارم ندا میکنم که هر وقت بخوام میتونم باهاش حاجتمو، کل ما شئت لحاجتی، میتونم هر حاجتی دارم باهاش صحبت بکنم. و اخلو بهی حیث شئت لسری به غیر شفیعن فیغزیلی حاجتی، هر وقت بخوام با اون خدا میتونم خلوت بکنم. در کاخ رحمت خدا همیشه بازه، ساعت نداره، دربان نداره. اینی که من هر وقت بخوام میتونم با خدا خلوت بکنم، راز نیاز با او بکنم. دو نفری اخلو بهی حیث شئت سری، اسرارمو پیش او پهن میکنم، با او میگم، نمیخوام با کسی بگم آبرون بریزه، با خدا دارم توبه میکنم، برمیگردم. به غیر شفیعن، بدون اینکه شفیع داشته باشم. الحمدلله الذی لا ادعو غیره، حمد برای اون خدایی که غیر از او هیچ کسی رو نمیخوانم. ولو دعوت غیره لم یستجب لی دعایی، اگر غیر از او کسی رو میخواندم هرگز دعامو اجابت نمیکرد، برای اینکه به خدا رو نیاوردم. الحمدلله الذی لا ارجو غیره، حمد برای اون خدایی که به هیچ کسی دیگه به روز من امیدوار نیستم، فقط امیدم به اونه. ولو رجوت غیره، اگر غیر از اون امید داشتم لاخلف رجایی، رجای منو خلاف میکرد. الحمدلله الذی وکلنی الی، حمد برای اون خدایی که منو به خودش سپرده. فاکرمنی، منو کرامت داده، شخصیت داده که من میتونم با خودش سخن بگم. ولم یکلنی الی الناس و یهینونی، منو حوالم نداده به سوی بندگان دیگه خودش. این خیلی مفصله در واقع، میگه هیچ کسی هیچ چیزی بین ما و او حاجب نیست. اتفاقا جالبه که در دعای یاد داشتم اینجا کرده بودم، در دعای 13 همه صحیفه است، حالا اینجا نیست، حالا تا حدودی که حفظت هم خدمتون میگم، میگه که من تعرضه فی حاجتهی، اگر حسی که حاجت داره از خدا، الا احد من خلقک، به سوی احدی از خلق تو بره، او جعله سببا، او رو سبب وسیله قرار بگیر که نوچه ها که بخواد موفق بشه، فقط تعرض للهرمان، خودشو در معرض محرومیت قرار داده، واستوجب چیز این شده، لایق این شده که تو اون رو محرومش بکنی. خیلی مفصله. ببینید خود در واقع این نواده، در واقع نواده پیامبر دیگه، در واقع نتیجه پیامبر، فرزند در واقع امام حسین، اونا خودشون میگن که اگر تو به وسیله یه کسی رو واسط قرار بدی، شفیع قرار بدی، شایسته این شدی که محروم بشی. لقد تعرض للهرمان، خودتو در معرض محرومیت قرار دادی. خب این دعای توسلی که میخونن تو ایران، 14 به صلاح پیامبر و 14 معصوم و در واقع دونه دونه اسامی رو میگن، با این تصور، با این پیشفرض که در واقع ما که روسیه هستیم، ما رو که راه نمیدن، ما کجا، خدا کجا، من انقدر دلم سیاهه، من روم سیاهه، که منو که نمیتونم، ولی بریم سراغ کسانی که دل پاکی دارن، بریم سراغ اونا. بعد دونه دونه اسامی میارن، یا وجیهن عند الله، ای کسانی که شما وجیهین، وجیه یعنی با آبرو هستین، اشفع لنا عند الله، نزد خدا شفیع ما بشین. حالا شفیع برای چی؟ من این گرفتاری دارم، این خونه میخوام بخرم، وام بهم نمیدن، من مریض دارم. این نیست که خدا رو میخوایم. کسی اگه خدا رو بخواد که خب میره سراغ خدا. خدا که نگفتم پیش، اینا که این دیگه دعای امام سجاده، هم تو صحیفه سجادی هست، همین دعایی که هر شب ماه رمضان دارن میخونن، خودتون بخونید، به وضوح داره میگه که هیچ به غیر شفیعن، بدون شفیع. میگه خود اینجا هم داره خیلی صریح میگه که خودشو میخوام، هر وقت که باش حاجت دارم دعامو اجابت میکنه، هیچ منو به کسی دیگه هم واگذار نکرده، من غیر از او به هیچ کسی امید ندارم و هر امید غیر از او هم باطله. خب ما این بزرگانی که اسامیشون هم میخونن در همین شبهای در واقع رمضان، خود اینا دارن میگن که چرا سراغ ما میای؟ قرآن میگه که ان الذین تدعون، اونایی که شما میخوانید، لا یسمعوا دعائکم، نمیشنون حرفای شما رو، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگرم میشنیدن نمیتونن اجابت بکنن، ولا ینبئک مثل خبیر، خدای خبیره که داره به تو میگه که بابا اینایی که شما دارین میخوانید، اینا از دنیا رفتن، اینا کاری برای شما نمیتونن بکنن، اینا در زمان خودشون پرچمدارای توحید بودند، معلمین خداشناسی بودند، شما برید تو خط اونا، به یاد بگیرید از اونا خدا پرستی رو، اخلاص در عبادت رو یاد بگیرید، این میشه شفع، شخصیت اونا رو شفع خودتون کردید. ولی اگه فکر میکنید حوائج مادی دنیا رو اینا برآورده میکنن، در زمان حیاتشون هم اگر پولی نداشتن خدا براشون فراهم نمیکرد، یعنی نیازی نبود، خب باید تلاش میکردن. امام علی مگه غیر از اینه که سالها مزرعه بیل میزدن، شخ میزدن، کشاورزی میکردن و اون پولی که در میآوردن خرج زندگی خودشون رو به فقرا بدن. حالا این دعا رو شما بهش مراجعه کنی، کتاب مفاتیح الجنان میگه من این دعا رو در بعضی از کتب معتبره یافتم. آخه کدوم کتب معتبره؟ کی گفته این دعا رو؟ پیامبر گفته که نگفته؟ اهل بیت هم گفتن که هیچ کدوم اونم نگفتن. این دعا از کجا ثبت شده که حالا یه دهی میخوان پارتی به تراشن سراغ برای حوائج مادی خودشون؟ خب اینا هست که شرک دیگه. اینی که دعا میخوایم بکنیم باید بفهمیم چگونه دعا بکنیم. من نمیگم کاری با اون بزرگان نداشته باشیم، اون بزرگان رو جزو پیشتازان معلمین اخلاق و ایمان تلقی بکنیم، از اونا یاد بگیریم، از عمل کردشون، از زندگی امام حسین، از زندگی همه اون کسانی که از اهل بیت پیامبر بودن، میراث اون اخلاقیات بودن، قرآن رو در اون مکتب آموخته بودن و بزرگان دیگه که در اسلام بودن، بریم از اونا درس بگیریم، اونطوری زندگی کنیم. نه اینکه اینا در واقع تو تاخچه گذاشتیم، هر وقت مشکل مادی داریم اسمشون رو بگیم، خدا مثل این که منتظر وایساده که در واقع ما خواسته هامون رو بگیم و اجابت بکنن. بنابراین اذن خدا هم هرگز به این معنا نیست. میگن اونا شفاعت به اذن خدا دارن. اذن خدا رو که ما نمیتونیم تعریف بکنیم. تو قرآن میگه تو هر زمینی که پاک باشه گیاهش به اذن خدا سبز میشه. گیاه به اذن خدا سبز میشه یعنی چی؟ یعنی قوانین خداست. اگه این زمین شوره‌زار نباشه، آبم بباره، به اذن خدا همه جای دنیا سبز میشه. اذن خدا نظاماتش، قانونمندیشه. مثل معلمی که در واقع بگه که تقلب نکنید، اینو اونو نبینین، پارتی بازی نکنین، جز به اذن من کسی کلاس بالاتر نمیره. اذن معلم من یعنی درس بخونین، زحمت بکشین، تلاش بکنید. حالا به هر حال بحث ما بازم نصف موند و وقتم یه مقداری طولانی شد. حالا یه بخش دیگش که حالا اجابت دعا چگونه است، این قاعدتا یک زمان دیگه میخواد. حیفه که الان خدمتتون عرض بکنم، ایشالا دفعه دیگه درباره اجابت دعا که حالا اونم یه قوانینی برای خودش داره و اینطوری هم نیستش که اجابت دعا هم الزاماً خدمتتون عرض کنم یک چیز کاملا درونیه و عمیق، از درون انسان بیرون از انسان اجابت چیزی نخواهد شد. هرچی هست توفیقاتی است که خدا باید بده و استعدادش در درون ما هست که ایشالا در یه موقعیت دیگه درباره اجابت دعا خدمتون توضیح عرض میکنم. متشکرم از توجهتون.